سلام به دوستان عزیز و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد یکی دیگه از روش‌های بالا بردن هوش صحبت کنم. این روش بسیار مؤثر در مطالعات متعدد مورد بررسی قرار گرفته. به شیوه‌های مختلف اومدن این روش رو بررسی کردم و دیدن که میتونه عدد نمره هوشی رو، ضریب هوشی رو خیلی زیاد تغییر بده. حتی تو بعضی از مطالعات تا 15 نمره بالاتر هم گزارش شده، البته به دنبال دوره‌های چند ساله، مثلا 3-4 ساله روش آموزش شیوه حل مسئله به شیوه خلاقانه یا Creative Problem Solving. خب تمرین حل مسئله خلاقانه که خیلی روش موثری هم است، همه آدم هم نیازش دارن، یه روشیه که باید برای اینکه یاد بگیریم باید مطالعات نسبتاً زیادی انجام بدیم و حداقل یکی دو تا کتاب در این مورد خونده باشیم. بعضی از بازی‌های کامپیوتری و بعضی از تمرینات که تمرینات آنلاین هستن، اینا به صورت اختصاصی برای این موضوع طراحی شدن که ما این موضوع رو تمرین کنیم، حل مسئله خلاقانه رو تمرین کنیم. اما به نظر من برای این موضوع بهتره که آدم دانش خودش رو افزایش بده و در مورد این موضوع مطالعه کنه و همچنین مراحل حل مسئله خلاقانه رو تا حدی بشناسه. من خیلی مختصر اینجا توضیح میدم و سعی میکنم که در آینده این قسمت رو کامل‌تر کنم برای کسایی که علاقه‌مندن که روی این موضوع حسابی وقت بذارن. کامل‌ترش خواهم کرد و نکات دیگه‌ای رو هم بهش اضافه می‌کنم برای اینکه کاملاً این موضوع رو بتونید از همینجا درک کنید و از همینجا راه کارتون تو این زمینه تا حد زیادی راه بیفته. ولی به صورت کلی مراحل حل مسئله خلاقانه میتونه به صورت زیر باشه. البته این روشی که دارم من پیشنهاد میدم فقط یک مدل از خلاصه کردن مراحل حل مسئله است. قسمت اول اینه که ما بتونیم کل مشکل رو توی جمله خلاصه کنیم. خیلی از افرادی که در واقع با یه مشکلی روبرو میشن، با یه چالشی روبرو میشن، نمیتونن اون چالش رو تعریف کنن و همونجاش گیر میکنن، این در همون ابتدای مشکل گیر میکنن. خلاصه کردن کل اون مشکل در یک جمله بسیار مهمه. ممکن خیلی ساده به نظر برسه و بعضی مواقع بسیار ساده هم باشه، ولی معمولا ساده نیست و خودش مرحله خیلی مهمیه. تو مرحله بعدی، مرحله ایه که ما یه ذره ذهنمون رو اجازه میدیم که پرواز کنه و اجازه میدیم که به راه حل های مختلف فکر کنه و این راه حل ها رو یادداشت میکنیم. این راه حل ها رو میتونیم ما با استفاده از کمک افراد دیگه هم یادداشت کنیم. توی این مرحله یه چیزی شبیه طوفان فکری باید راه بندازیم و هر راه حلی هر چقدر غیر منطقی و هر چقدر غیر عملی حتی به ذهنمون میرسه، اینا همه رو یادداشت کنیم. این باعث میشه یادداشت کردن این راه حل‌ها و فکر کردن به راه حل‌های مختلف باعث میشه که ما ذهنمون در مورد اون موضوع باز بشه. وقتی که ذهنمون باز شد، ما راه حل‌های عجیب و غریبی خواهد بود که البته خوب به صورت طبیعی هم اغلب این راه حل‌های کاربردی و خوبی نخواهند بود. یه مرحله دیگه هم که خیلی از افراد استفاده میکنن مرحله محدودیته. این محدودیت هم منجر به خلق راه حل‌های جدید خواهد شد. یعنی هر چقدر شما برای حل کردن یک مسئلهی محدودیت‌های زیادتری، بیشتری، محدودیت‌های خاص‌تری رو تولید کنید، احتمال اینکه بتونید اون مسئله رو خلاقانه حل کنید بیشتر خواهد شد. مثلا فرض کنید شما می‌خواید که یه باری رو از تهران به اصفهان برسونید. برای رسوندن بار از تهران به اصفهان خب راه‌های خیلی زیادی دارین. وقتی که محدودیت ندارین راه‌هاتون هم خیلی زیاده و پیدا کردن راه مؤثر هم کار یه خورده‌ای سخت‌تره بین راه‌هایی که وجود داره. ولی شما هر چقدر که محدودیت برای خودتون بذارید، این محدودیت‌ها باعث میشه که خلاقانه‌تر فکر کنید. مثلا اگر یه محدودیت زمانی بذارید، یعنی که باید امشب بار رو تا مثلا فرض کنید نصف راه برده باشیم، یعنی بار باید نصف راه رو طی کرده باشه، یا اینکه بار حتما باید با روش زمینی برسه به شهر مورد نظر، و یا اینکه بار حتما باید زمانی که تحویل داده میشه باید اون کسی که داره تحویل میده حتما باید رسید بگیره. این محدودیت ها باعث میشه که ما روش های حمل و نقلمون رو، یه سری روش ها رو حذف کنیم و روش هامون رو دوباره بررسی کنیم. این یه مسئله خیلی ساده است، این که مثلا ما یه بار رو از تهران چجوری برسونیم اصفهان. برای این مسئله ساده ما میتونیم از یه راه حل خلاقانه استفاده کنیم، و این راه حل خلاقانه منجر به این میشه که ما همیشه مسائل رو طوری نگاه کنیم که بتونیم براش راه حل‌های متنوع، راه حل‌های متفاوت کشف کنیم. و این تمرین حل مسئله خلاقانه ممکنه اولش خیلی عجیب و غریب نباشه، خیلی به چشم نیاد، ولی بعد از یه مدتی کسانی که تمرین میکنن و حل مسئله خلاقانه رو یاد میگیرن، اینا معمولا دیگه چیزی جلودارشون نیست، به راحتی با چالش های زندگی کنار میان، چون میدونن که هر چقدر که محدودیت ایجاد بشه تو چالش های زندگی معمولا میتونن ازش استفاده کنن و میتونن همون محدودیت ها رو بکنن نقطه قوت خودشون و از اون استفاده کنن و بتونن یک کار متفاوت انجام بدن. و ضمناً چون این کار رو بارها تمرین کردن، توی این انجام دادن تمرین حل مسئله خلاقانه مغزشون مثل عضلاتشون تقویت شده و مغزشون بسیار قدرتمند فکر میکنه تو این زمینه. یه مرحله دیگه هم وجود داره، یعنی ما در نهایت باید راه حلامون رو بررسی کنیم، راه حلایی که غیر ممکنه و یا غیر عملیه بذاریم کنار، بهترین راه حلا رو انتخاب کنیم و بعد تمرین کنیم، یعنی راه حل هایی که به ذهنمون رسیده رو به صورت واقعی تمرین کنیم، و این تمرینه که به ما اطلاعات بیشتری خواهد داد برای اینکه واقعا میتونیم بفهمیم که کدومی که از روش ها مؤثر بوده. این شیوه یکی از شیوه های خیلی ساده انجام حل مسئله خلاقانه است که شما میتونید برای هر کاری اینو استفاده کنید. از یه چالش خیلی ساده مثل مثلا همونی که براتون مثال زدم، فرستادن یک بار به یک شهرستان، تا چالش های خیلی پیچیده که مثلا تو محیط کارتون ممکنه پیدا کنین، با یه همکار ممکنه پیدا کنین، و خیلی خیلی مسائلی که واقعا مشکلات مسائل واقعی زندگی شما هستن، میتونید از این روش استفاده کنید. تکرار این روش باعث میشه که شما فکر کردنتون، مدل فکر کردنتون ارتقا پیدا کنه، و این خیلی کمک میکنه که نهایتاً هوشتون افزایش پیدا کنه. اما اگه بخواید تمرین حل مسئله خلاقانه رو به صورت خیلی حرفه‌ای یاد بگیرید، باید برید سراغ کتاب‌ها، باید برید سراغ تمریناتش، و باید برید سراغ اساتیدی که توی این زمینه به صورت اختصاصی کار می‌کنند.